أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که صاحب عروه برای وجوب شرکت در نماز جماعت ذکر کرد. چهار مورد رو بیان کردیم که مورد چهارم این بود که اگر مأموم اقتدا نکند به امام و نماز فرادا بخواند، حتی متمکن از ادراک یک رکعت از نماز در وقت نیست. واجب هست که اقتدا کنه به اون امام تا نماز در وقت ادا بشه. حال اگر تخلف کرد از این وظیفه و نماز فرادا خوند و حتی یک رکعت رو در داخل وقت درک نکرد، آیا این نمازش صحیح یا صحیح نیست؟ راجع به این بحثی نشده، ولیکن از مطالبی که در مسئله 18 از احکام اوقات صاحب عروه کرده میتوان برای حکم این مسئله استفاده کرد. در مسئله 18 صاحب عروه فرموده است که یجب و فی ضیق الوقت الاقتصار علی اقل الواجب اذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاه خارج الوقت فلو اتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحه صلاته بل تبطل على الاقوى. اگر کسی در ضیق وقت با اینکه وظیفش ترک مستحبات است در نماز، نماز رو همراه با مستحبات بخونه که نتیجه اینه که بخشی از نماز خارج وقت واقع میشه، صاحب عروه فرموده که اگر عالم عامد باشه نمازش باطله. مرحوم های خویی در اونجا بیانی داره که نتیجه اون بیان اینه که حتی اگر عالم عامد هم نباشه نمازش باطله. بیان مرحوم آقای خویی اینه، ایشون فرمودن که این نماز نه مصداق نماز ادا هست نه مصداق نماز قضا. مصداق نماز ادا نیست چون بخشیش خارج وقت واقع شده، مصداق نماز قضا هم نیست چون شروع در نماز بعد از فوت وقت نبوده. مرحوم های بروجردی تفصیل دادند، فرمودن اگر یک رکعت از نماز رو در وقت درک کنه طبق قاعده من ادرک رکعتا من الصلاه فی الوقت فقد ادرک الصلاه، میگیم این نمازش صحیحه. مرحوم های خویی فرمودن من این رو هم قبول ندارم، برای اینکه قاعده من ادرک فرض اضطرار به سوء اختیار رو شامل نمیشه. من ادرک مختص به کسی است که نتوانست تمام نماز رو در وقت بخونه، فرمودن که همین که یک رکعت در وقت رو درک کرد کأنه کل وقت رو درک کرده. اما این شخصی که میتونه کل نماز رو در وقت بخونه و میاد تأخیر میندازه این نماز رو عمدن یا مشغول مستحبات میشه ولو یک رکعت رو داخل وقت درک کنه، قاعده من ادرک شامل او نمیشه. در مقابل امام و آقای سیستانی فرمودن که این نماز صحیحه، چون تعدد مطلوب کامل این است که نماز در وقت خونده بشه. اصل مطلوب اینه که طبیعی نماز اتیان بشه. خب این آقا هم طبیعی نماز رو اتیان کرد، ولو بخشش قبل از خروج وقت بود، بخشش بعد از خروج وقت. در ما نحن فی هم همین بیان میاد، این آقایی که اقتدا نکرد به این امام جماعت تا بتونه یک رکعت از نماز رو در وقت درک کنه، رفت نماز فرادا خوند و یک رکعت از وقت رو درک نکرد. طبق اشکال مرحوم آقای خویی این نماز نه اداه، چون این نماز رو در وقت به پایان نبرده، حتی فرض اینه که یک رکعت رو هم در داخل وقت درک نکرده و نه نماز قضا، چون نماز قضا بعد از فوت وجوبش میاد و زمانی که این آقا شروع کرد نماز فرادا بخونه هنوز که فوت نشده بود نماز، از او می توانست در نماز جماعت شرکت کنه و حداقل یک رکعت از نماز در وقت رو درک کنه. اما طبق نظر امام و آقای سیستانی گفته میشه که ما از باب این که از دلیل وجوب قضا فهمیدیم طبیعی نماز ملاک ملزم داره، البته مطلوب کامل مولا اینه که این طبیعی نماز در داخل وقت خونده بشه، اما این مطلوب کامل مولاست. اگر طبیعی نماز آورده بشه اصل مطلوب مولا استیفاء شده، ولو این نماز نه مصداق اداء باشه نه مصداق قضا، مصداق طبیعی نماز که هست. مثل این میمونه که مولا به عبدش بگه شما زید رو روز جمعه دعوت کن، ولیکن به شما میگویم اصل دعوت ایشان تا آخر هفته فراموش نشه. حالا اگر این عبد موقعی این مهمان رو دعوت کنه که قبل از غروب آفتاب روز جمعه است، خب ولیکن اطعام او بخشیش قبل از غروب آفتاب باشه، بخشیش بعد از غروب آفتاب. عرف میفهمه که اصل مطلوب مولا که اطعام این مهمان هست استیفاء شده، ولو این اطعام نه مصداق قضائه، چون بعد از غروب نبوده، بخشش قبل از غروب بوده، و نه مصداق ادائه، چون ادائه این واجب در وقت این بود که اطعام قبل از غروب آفتاب انجام بشه. این فرمایش خالی از وجه نیست، ولیکن به هر حال این شبهه مطرح میشه که ما طبق مفاد خطابات دو تا امر داریم، یکی امر به ادا در داخل وقت و دیگری امر به قضا در فرض فوت ادا. فرض اینه که این نماز مصداق ادا نیست و هنوز هم فوت محقق نشده، فوت ادا، فوت زمان ادا تا امر به قضا فعلی بشه و این نماز بشه مصداق قضا. بله، اگر مثل آقای حکیم استظهار بکنیم تعدد مطلوب را به این نفع که از اول وقت ما دو امر داریم، یک امر به طبیعی نماز و دیگری امر به نماز در وقت، که دیگر طبق این استظهار از ابتداء دخول وقت ما امر به طبیعی نماز داریم و این نماز که ملفق است از داخل وقت و خارج وقت مصداق طبیعی نماز است، مشکلمون حل میشه. ولی این خلاف ظاهر ادله است و لذا احتیاط واجب این هست که به این نماز اکتفا نشه، مخصوصا در حال علم و عمد که احتمال بدیم که این نماز وافیه به ملاک ملزم نباشه. ضمناً این مثال که صاحب عروه زده خصوصیت نداره که اگر اقتدا نکنه به این امام جماعت حتی یک رکعت رو هم داخل وقت درک نمی کنه، بلکه اگر فرض کنیم که نه اقتدا بکنه به این امام، اکثر نمازش در وقت میشه. ولی اگر اقتدا نکنه ولو یک رکعت داخل وقت درک میشه، اما نه به اندازه اون مقداری که اقتدا میکنه اون نماز داخل وقت خواهد بود. مثلا یک رکعت نماز اگر فرادا بخونه داخل وقت خواهد بود، ولی اگر اقتدا کنه دو رکعت نماز داخل وقت خواهد بود. اینجا هم عقلا وظیفه داره که بره اقتدا بکنه تا بیشتر وقت رو درک کنه. مورد پنجم برای وجوب شرکت در نماز جماعت اینه که صاحب الربه فرموده و کذا اذا کان بطیئا فی القراءه فی ضیق الوقت. خب این هم حکمش روشن شد که یک شخصی است میگه اگر من اقتدا بکنم امام چون قرائتش روانه زودتر نماز تموم میشه، ولی اگر اقتدا نکنم خودم بخواهم حمد و سوره بخونم چون من سخت ادا میکنم قرائت حمد و سوره رو، بیشتر طول میکشه و بخشی از وقت رو من درک نمی کنم، بخشی از نماز خارج وقت واقع میشه. خب اینجا هم عقلا لازم هست که در نماز جماعت شرکت بکنه. آخرین مورد اینی که صاحب عربه فرموده و لا یبعد وجوبها به امر احد الوالدین. بعید نیست بگیم اگر پدر یا مادر امر بکند به شرکت در نماز جماعت، حضور در نماز جماعت واجبه. برخی از بزرگان مثل امام هم احتیاط واجب میکنند. اما برخی اشکال کردند، گفتن ما دلیل بر وجوب اطاعت والدین به طور مطلق نداریم. چون اونی که در نصوص آمده اینه که ما معاشرت بالمعروف داشته باشیم با پدر و مادر، مصاحبت بالمعروف داشته باشیم، سوء معاشرت نداشته باشیم با پدر و مادر. ممکنه ما گوش به حرف پدر و مادر احیانا ندیم، ولیکن در کل ما حسن معاشرت داشته باشیم با پدر و مادر. چه بسا اصلا پدر و مادر متوجه نمیشن که ما گوش به حرف اونها ندادیم. حتی اگر متوجه هم بشوند، مصلحت فرزند گاهی اقتضا میکنه که اون چه پدر یا مادر میخواد انجام نده بدون اینکه به اونها بی احترامی بکنه. نمیگن که شما سوء معاشرت داری با پدر و مادر، و این آیه شریفه که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اونم همینو میگه. میگه عرفاً به شما میگن محسن به والدین، نه اینکه هر مصداقی از احسان به والدین واجب است. تعبیری که در مستمسک هست توجیه کرده وجوب اطاعت والدین را، فرموده لأنها احسان الیهما فیجب به ظاهر قوله تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خب این فرمایش ایراد داره، برای اینکه اطاعت والدین احسان به پدر و مادر هست، اما مگر هر احسانی واجبه؟ اونی که واجبه اینه که عرفاً بگن این فرزند محسنه به پدر و مادر هست، یعنی اقل مراتب صدق محسن بودن به پدر و مادر کافی است در امتثال این امر، بیشتر از این لازم نیست، و الا هر احسانی میشه فوقش یک احسان بیشتری رو فرض بکنیم، پس بگیم اون احسان بیشتر واجبه. برخی مثل خود آقای حکیم در مستمسک، آقای سیستانی فرمودن اگر از ترک اطاعت پدر و مادر اونها متعزی میشن و تعزی اونها هم به خاطر شفقت بر این ولد هست نه به خاطر مصلحت خودشان یا مصلحت دیگران، اینجا واجب اطاعت این پدر و مادر. نقل کردن که آقای سیستانی توجیه کردن که اگر اینجا هم اطاعت نکنه پدر و مادر رو، عرفاً میگن شما معاشرت به معروف با پدر و مادر نداری، اونها رو زجر میدی. خب این هم اشکال داره. حالا پدری یا مادری طبق اون چه که تشخیص میده که مصلحت فرزنده، مثلا به فرزندش میگه طلبه نشو، این فرزند هم با کمال احترام میگه من تشخیص دادم مصلحت من این هست که طلبه بشم. و این عرفاً سوء معاشرت داره با پدر و مادر، انصافاً این صدق نمی کنه که او سوء معاشرت داره با پدر و مادر. یک روایتی هم هست که قبلاً بحث کردیم، صحیحه عمر بن یزید، که میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم یک امام جماعتی هست که لا بأس بهی فی جمیع اموره غیر انه یسمع ابویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما اقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم یکن آقا قاطعا. سوال میکنه از امام که یک امام جماعتی هست کارهاش خوبه، فقط یک مشکل داره و اون این است که سخن تند با پدر و مادر میگه، اونها ناراحت میشن. حضرت فرمود اقتداء به او اشکال نداره مگر اینکه آق والدین و قاطع رحم تلقی بشه. پس معلوم میشه که فی الجمله ناراحت کردن پدر و مادر مصداق حقوق والدین نیست. ولذا به نظر ما دلیلی بر وجوب اطاعت پدر و مادر در امر به شرکت در نماز جماعت ما نداریم. مسئله دو، لا تشرع الجماعت فی شیء من النوافل الاصلیه. صاحب عروه فرموده که نماز جماعت در نوافل اصلیه مشروع نیست، ولو واجب بالعرض بشن، مثل اینکه نذر کنیم نماز شب بخوانیم. دو نفر نذر کردن نماز شب بخوانن. خب اینجا این نماز شب شده واجب بالعرض، ولی چون نافله اصلی است، بالاصل نافله است، نماز جماعت در آن مشروع نیست. این نظر نظر مشهوره که ادعای اجماع هم بر آن شده، ولی برخی معتقدند که نماز جماعت در نوافل هم مشروعه. یکی از کسانی که تمایل داره به این نظر صاحب مدارکه. صاحب مدارک فرموده که دو روایت هست که ممکنه استدلال بشه به این دو روایت بر عدم مشروعیت نماز جماعت در نوافل. اولی روایت محمد ابن سلیمانه که در وسائل جلد 8 صفحه 32 نقل میکنه. محمد ابن سلیمان دیلمی نقل کرده از عبدالله ابن سنان و سماعه، از امام صادق علیه السلام، و از اسحاق ابن عمار، از امام کاظم علیه السلام، که فرمودن ان النبی صلی الله علیه و آله قال في نافلة شهر رمضان أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا أنه لا جماعة في نافلة. خود محمد بن سليمان دیلمی هم میگه من هم از امام رضا علیه السلام خودم این مطلب را شنیدم. صاحب مدارک گفته که این روایت دلالتش تام هست، ولی سندش ضعیفه به خاطر جهالت محمد ابن سلیمان دیلمی. روایت دوم در وسائل جلد 8 صفحه 45 نقل شده، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و فضیل، که از امام باقر و امام صادق علیه السلام سوال کردند راجع به نافله در شبهای ماه رمضان با جماعت، همین صلات تراویح که اهل سنت در شبهای ماه رمضان به جماعت برگزار می کنند. امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا صلا قال ایها الناس ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعت بدعه. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود ای مردم، در ماه رمضان، در شبهای ماه رمضان نماز نافله رو با جماعت خوندن بدعته. صاحب مدارک گفتن خب این روایت سندش خوبه، ولی اختصاص داره به صلات تراویح که در شبهای ماه رمضان میخونن. خب این بدعت، دلیل نمیشه که نماز جماعت در مطلق نمازهای نافله بدعت باشه. علاوه بر این که ما روایاتی داریم که دال بر جواز جماعت در نافله است. اولین روایت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام هست که فرمود صل به اهل که فی رمضان الفریضة و النافله فانی افعله. امام علیه السلام به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فرمود صل به اهلک، یعنی نماز جماعت بخون در میان خانواده خودت در ماه رمضان، چه در نماز فریضه چه در نماز نافله، و من هم همین کار را میکنم. روایت دوم صحیحه هشام ابن سالم هست که سوال کرد از امام صادق علیه السلام المرأة هل تأم النساء، آیا زن امام جماعت زنها بشه؟ امام فرمود تأمهن فی النافله فاما فی المکتوبه فلا. مسائل جلد 8 صفحه 333. خب این تعبیر که تأمهن فی النافله، معلوم میشه که نماز جماعت در نماز نافله هم مشروعه. اگر نماز جماعت در نافله برای زنها مشروع باشه، قطعا برای مردها هم مشروعه، چون کسی تفصیل نمیده بین زنها و مردها. و همینطور صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تأم المرأة النساء فی الصلاة تأمهن فی النافلة ولا تأمهن فی المکتوبة. وسائل جلد 8 صفحه 336. آخرین روایت هم صحیحه سلیمان بن خالد هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تأم النساء قال اذا كن جميعا امتهن في النافله فاما المكتوبه فلا. این هم وسائل و شیعه جلد 8 صفحه 336 هست. این مجموع روایاتی است که در مدارک استدلال کرده به اینها، بر این که جماعت در نافله مشروعه. محقق همدانی از این روایاتی که مجوز جماعت در نافله است جواب داده که اطلاق که در این روایات نیست، چون در مقام بیان جواز امامت زن هست برای زنها. خواهد بفرماید که در نماز نافله امامت کنه، اما هر نماز نافله یا فل جمله بعض نمازهای نافله مثل نماز استسقاء که قطعا با جماعت مشروع خونده بشه، یا نماز روز قدیر که برخی قائلن که با اینکه نافله است و مستحب است می شود با جماعت خون. بعدشون فرمودن نگید که آقا اراده خصوص این نمازهای نافله از این روایات بعیده، چون نادره. ایشون فرمودن که فی حد نفسه حساب کنیم همینطوره، اما چون مقام تقیه است و مناسب هست که امام توریه کنه و مقصودش رو از عامه مخفی کنه، اینجور تفسیر که ما هم کنیم بر بعض نوافل که جماعت در آن به دلیل خاص مشروعه، عرفی به نظر میاد. مرحوم آقای خویی در جواب از صاحب مدارک ابتدا فرمودن که اشکال صاحب مدارک به صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و فضیل که این مختص است به نافله های شب های ماه رمضان، این وارد نیست. برای اینکه عرفاً ذکر نافله های شب ماه رمضان از باب تطبیق کبرای عدم مشروعیت نماز جماعت در نوافل هست بر این مورد، این تعبیر که ایها الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، این ظاهرش اینه که چون نافله هست نمازهای شب ماه رمضان که ازش تعبیر میشه به نماز تراویح، ولذا جماعت در آن بدعته. بعد فرمودن که علاوه بر این که روایت معتبره سلیم ابن قیس هلالی که در وسائل جلد 8 صفحه 46 نقل میکنه خیلی واضحه اطلاقش برای نفی مشروعیت جماعت در نوافل، چون در این روایت هست که خطب امیر المؤمن علیه السلام و قال والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه واعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه. خب این که هم سندش خوبه، چون سلیم ابن قیس هلالی از خواص امیرالمومنین علیه السلام بوده و روایات در متن او وارد شده و همینطور کلمات بزرگان در متن موجوده، پس هم روایت سندن معتبره و هم دلالتش تامه. علاوه بر این که سیره متشرعه که متصل به زمان معصومین علیه السلام بوده، بر این بوده که در نوافل نماز جماعت نمیخوندن. اصلا معهود نیست نماز جماعت در نوافل، مگر اون موارد استثناء مثل نماز استسقاء. ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.